بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مقدس پروردگار در قرآن کریم به همه مؤمنان، مرد و زن، حقایقی رو وعده داده که در زندگی دنیا و آخرتشون ظهور کنه، آشکار بشه. حقایقی که ظهور دادنش کار خود مردم مؤمن نیست. انجامش فقط وقف حریم مبارک کبریایی اوست. چیزی که در این زمینه خیلی مهمه، بستر‌سازی تحقق وعده‌های پروردگاره، که این بستر‌سازی کار خود مردمه. این بستر سازی هم در آیات کتاب خدا راهنمایی شده که چگونه مردم این بستر تحقق وعده های پروردگار رو آماده کنند، و هم در روایات و احادیث. من برای نمونه یه روایت بخونم و بعد یک آیه. این روایت و این آیه چهره مردم مؤمن رو با زمینه‌های بستر‌سازیشون نشون میده. اما روایت از وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام که مردان و زنان مؤمن چرا بهشون گفته شده مؤمن، چه ویژگی هایی دارن، چه خصوصیت هایی دارن، چه نشانه ها و علائمی دارن. امیر المؤمنین می فرماید الایمانو شجرتون، این ایمان که در سرزمین وجود مؤمنه یه درخت پرقیمتیه، یه درخت عظیم معنوی، یه درخت با ارزش ملکوتیه. اصلها الیقین، ریشه این درخت باوره، باور، یقین، ظرفش در وجود انسان قلبه. راه به دیگر اعضا و جواره نداره. قرآن مجید و روایات برای قلب ارزش سنگینی قائل هستند. تمام خوبی های انسان در گرو قلبش، همه زشتی ها و بدی های انسان در گرو قلبش. برای اینکه به این دو معنا یقین کنید، برای هر کدومش یه آیه قرآن میخونم. این آیه ای که میخونم در سوره شعراست، درباره قیامت. یوم یعنی اون روز، روزیه که لا ینفع مال ولا بنون. اگر مردم، یعنی اونایی که این حقیقت بیان شده در آیه رو ندارن، اگه دارن که مالشون و اولادشون هم بهشون سوددهی داره، یوم لا ینفع مال، قیامت ثروت ثروتمند سودی براش نداره. اولا ثروت تو دنیا مونده و نابود شده و ثانیاً پولی که در اختیار نیست در قیامت سودش کجا بود؟ بر فرض اگه پولی هم باش، قرآن میگه سودی نداره. در یکی از آیات قرآن میخونیم کسانی که قیامت میدونن دوچار عذاب میشن، پروردگار می فرماید بر فرض
لو،
یعنی اگه یه همچین اتفاقی بیفته که نمیفته، چون آیه شریفه لو داره. لو هر مطلبی بعدشه اتفاق افتادنی نیست. اگر بر فرض کسی خود رو در قیامت دوزخی ببینه، بر فرض به اندازه سطح کره زمین طلا در اختیارش باشه، ملء الارض ذهبا، کل سطح زمین طلا پیشش باشه، چقدر میشه؟ هیچکی نمیدونه. بعد پروردگار میفرماید یه برابرم روش بذاره، یعنی دو برابر ظرف کره زمین، سطح زمین، داخل زمین طلا دستش باشه. این رو برای نجات از دوزخ بپردازه، قبول نمیشه و از دوزخ هم نجات پیدا نمیکنه. این معنی لا ینفع مال، اولا مالی در کار نیست که سودش مطرح باشه. بر فرض اگر مالی در کار باشه و اون مال هم دو برابر کره زمین طلا باشه، او را از عذاب نجات نمیده. یه جمله آیه ولا بنون، فرزندان هم در قیامت سودی به حال دوزخی ندارن. ممکنه یک کسی وارد قیامت بشه اهل دوزخ باشه، ولی یه فرزند، دو فرزند، سه فرزند بسیار شایسته داشته باشه، ولی چون اهل دوزخ شایستگی اون فرزند یا فرزندان کاری براش صورت نمیده. خیلی ها بودن در طول تاریخ، الان هم هست، چون آدم های بیدینی هن، آدم های شری هن، آدم های ضررداری هن، آدم های پستی هن، ولی فرزندان بسیار پر ارزش داشت. من یه روحانی رو میشناختم، خیلی خوب درس خونده بود، خیلی هم خوب درس میداد، خیلی هم خوب منبر میرفت، مال یکی از شهرهای شمال شرق ایران بود. من هر وقت میرفتم اون منطقه، هر شب میومد پیش من، آدم بزرگواری بود. او برای من تعریف میکرد، میگم من با فرار از پدرم طلبی شدم. می گفت هیچ رابطه ای پدر من با من نداره، خوشحالم نی از این که من یه طلبه باسواد مدرس مبلغی بار اومدم، هیچ خوشحال نی. گو گاهی میرم دیدنش به خاطر اینکه خدا فرموده صله رحم، خیلی تلخ با من برخورد میکنه. یه شب میمونم پیشش، ولی اون شب خیلی زجر میکشم بر این که کار عرشبشه با اومدن منم قطع نمیکنه. میره توی یخچال مشروب الکلی میاره، سر سفره میذاره، میخوره، به منم تعارف میکنه. من نمیخورم، فحش میده به من. بالاخره شب رو با زجر طی میکنم. گفتم نفوذی درش نداری هدایتش کنی؟ گفت نمیشه باهاش حرف زد، چون ترس از اینه که من دین رو مطرح کنم، چون اخلاقا این گونه است، به پروردگار، به انبیا، به ائمه، به قرآن فحش بده. قرآن مجید میگه پسر این پدر در قیامت سودی برای این پدر نداره. پدر باید وایسه ببینه بچه‌شو دارن میبرن بهش و خودشو دارن به زنجیر میکشن میبرن جهنم. خب قیامت برای مرد و زن چه سرمایه‌ای سودمند و عامل نجات. پروردگار می فرماید الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر این که در قیامت کسی بیاد دل با ایمان، قلب با یقین، دل بی کینه، دل بی بخل، دل بی هرس، دل بی طمع بیاره. بیاره، نه من براش بیارم. اتالله به قلب سلیم، این دل رو در دنیا ساخته باشه و در سلامت کامل غرقش کرده باشه، وردار خودش برای من بیاره. این دل سبب ورود در بهشت، آمرزش گناهان گذشته، رحمت پروردگار و رضوان الهی. این دل سالم در دنیا، پیغمبر می فرماید چشم و گوش و زبان و شکم و دست و شهوت و قدم و همه رو سالم نگر می دارد. این گفتار پیغمبره، این فل جسد لمزقتون، در بدن انسان یه پاره گوشت، انسلوحت، اگر این پاره گوش از همه شوائب و آلودگی ها پاک باشه، سلوح الجسد و کلوه، تمام اعضا و جواره پاک میمونه. و این سقومت، اگه این پاره گوش بیمار باشه، آلوده باشه، سگ و مل جسد و کلو، همه اعضاب و جواره آلوده و نجس هم. الا بدانید این تار گوشت قلبه. و اما آیه دوم، شما اول سوره بقره رو ببینید، قرآن ها معمولا سوره حمد رو در یه تابلوی زیبا چاپ کردن، 5-6 تا آیه بقره رو هم در یه تابلوی زیبا روبروی هم دیگه، اما صفحه بعد آیات شروع میشه. تو صفحه سوم اولی که سوره هم به دومی 5-6 تا آیه بقره است، صفحه سوم 13 آیه زشکاری ها، نفاق کاری ها، ظلم ها، تهمت ها، جنایات، مجالس مخفیانه دشمن رو بر ضد پیغمبر و قرآن بیان میکنه. منشأ این زشکاری ها و نفاق گرایی ها و بدکاری ها و جلسات مخفی بر ضد قرآن و پیغمبر چیه؟ یه چیز. 13 آیه رو در بیان جنایات دشمن در یه چیز میدونه، فی قلوبهم مرض، دل بیماره. شما خیال میکنید امریکا و انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی با همکاری امریکا و اسرائیل دست از سر ملت قرآن و به ویژه شیعه بر می داره؟ بله بر می داره، وقتی که دلش سالم بشه. تا دل مریضه می زنه، می بره، غارت می کنه، می کشه، دروغ می گه، تهمت می زنه، تا دل مریضه. شما حاضرین امشب یه مورچه ضعیف ناتوانی رو از لانه بیارن بیرون، بیارن دم در خروجی، ازتون خواهش کنم این مورچه رو زیر کفش له کن. میگی دلشو ندارم، نمیتونم. میگی در ایران ما 1200 سال این شعر تو ذهن مردمه، میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. میگین این شعر مربوط به ادبیات ایرانه. بعد بعضیاتون که وارد به نهج البلاغه این، میگین این شعر ریشه در کلام امیرالمؤمنین داره. ما هم شیعه ایم که حضرت میفرماید والله قسم، والله اگر 7 اقلیم هستی رو با اون چه که در این 7 اقلیمه به من بدن، بگن علی این سرمایه عظیم و بگیر یه مورچه داره یه پوست جو میبره طولانش، برو این پوست هر دهنش بکش، والله این معامله رو زیر بارش نمیره. چون علی دل سالم داره، چون انبیا دل سالم داره، چون اولیا و ائمه دل سالم دارن، چون مردم مؤمن دل سالم دارن. من با یه آدم دل سالمی همسفر حج بودم، با هم برگشتیم با یه تیار. یه شب با اون عبادت سنگینی که تو مسجد الحرام داشت، رامونم دور بود به مسجد الحرام، یعنی بالای معابده بودیم، پیاده نمیتونستیم بریم. اما مسجد الحرام که برگشتیم ساعت 3:30 شب، لباساشو در آورد، به جا لباسی انداخت، دوباره بلند شد لباساشو پوشید، گمم میرم حرم. الان حرم بودیم. گمم اونجایی که تو مسجد الحرام نشسته بودم یه چند تا مورچه را میرفت، الان که اومدم عبامو برداشتم دیدم یه دونه از اون مورچه ها، این همون مورچه ها زیر عبام رو عبام مونده. من برم اینو نزدیک لونش بذارم و برگردم، چون این اینجا نمیتونه بره مسجد الحرام، نمیتونه لانشو پیدا کنه، و من اگر کمکش ندم ظلمه. مؤمن زیر بار ظلم نمیره، نه ظلم میکنه نه ظلم رو تحمل میکنه. مؤمن چوب دو سر تلاست، ظلم به احدی نمیکنه، حتی به مورچه. زیر بار ظلم زورگویان هم نمیره. فی قلوبهم مرض، اما دل سالمم چقدر ارزش داشت، چقدر. یه روایتی رو من فکر کنم حدود 20 سال پیش دیدم، یادداشت کردم، خیلی روایت شیرین خوشمزه، با طعمتر از عسله. حالا برای خودم که اینجوره، برای شما هم بگم ببینم، برای شما هم اینجوره، خیلی خوشمزه است، با طعم شیرین تر از عسله. راوی روایت رسول خداست، امیر المؤمنین. امیر المؤمنین می فرمد اون وقت حضرت 23-24 سالش، می فرماید منو پیغمبر خونه در اومدی، 5 انگشت پیغمبر لای 5 انگشت من. حالا یا دست راست پیغمبر لای دست چپ امیر المؤمنین بود، یا دست راست پیغمبر تو دست امیر المؤمنین بود. داشتیم آروم، در حالی که حرفم نمی زدیم، با هم دیگه می رفتیم. وارد یه محلی شدیم دوتایی. حالا پنجامون تو هم دیگه است. یه مرتبه دیدیم 4 نفر کارگر آستین کهنه لباس مندرس زیر یه تابوتی رو گرفتن، دارن میبرن به طرف بقیع. پیغمبر به من فرمود علی جان بریم تشییع جنازه. گفتم امرتون واجبه، بریم. فرمود میریم. یه بار دوتایی بود، جلوی تابوتو میگیریم، یه بارم میریم پشت تابوت، عقب تابوتو رو دوش میذاریم. اینجوری تشییع جنازه رو تقسیم میکنیم. گفتم بریم. جنازه وارد بقیع شد. در حالی که اون چهار تا کارگر بودن و من و پیغمبر، ما دوتا جلو و عقب جنازه رو گرفتیم. دوتا کارگرام شدن مشیع جنازه، دیگه جا نبود بیان زیر تابوت رو بگیرن. مرده رو گذاشتن رو زمین. پیغمبر فرمود علی جان تو آب بریز، من این مرده رو خودم گست بدم. قلب صالح، ارزش دل صالح، پیغمبر و علی رو تا کجا میکشه؟ جاذبه چقدر سنگینه. پیغمبر جنازه رو گست داد، آبش هم من ریخت. این کارگرای بخچه رو بردن که کفنی این بنده خدا تو بخچه بود. پیغمبر فرمود لازم نیست. فرمود علی جان من این مرده رو تو پیرن خودم و عبای خودم کفن میکنم، بعد یه چیزی حسیری به خودم میپیچم میریم خونه پیرن میپوشم. کفنش. فرمود من خودم میرم تو قبر. علی جان جنازه رو بده به خودم. مرده رو خوابوند و صورت رو به قبله کرد و خم شد صورت میت و بوسید و اومد بیرون. لحد چیدن و خاک ریختن و به من فرمود بریم. از بقی که بیرون اومدیم رو کرد به من، فرمود علی جان نپرسیدی چرا این کارا رو من برای مرده کردم؟ یه کارگر ساده بود، ظاهرا باربر بازار بود. گاغو جون چرا این همه برای این میت مایه گذاشتین؟ فرمود دوتایی که با هم می اومدیم وارد منطقه تشییع جنازه این که شدیم، من اول به قلب این مرده نگاه کردم، دیدم از عشق تو موج میزنه. من به خاطر تو این کارا رو کردم. قلب علیوار. میشه این قلب رو تحصیل کرد؟ بله بله که میشه تحصیل کرد. من الان رو منبر نشستم روبروی شما، به حق علی من نسبت به یه نفر از شما، نسبت به یکی از ملت ایران، نسبت به یه مرجع، نسبت به یه فقیه، نسبت به یه سخنران، نسبت به یه پولدار، نسبت به یه آدم مشهور ذره‌ای حسادت نداره. چرا نمیشه؟ به من چه که اون از من بالاتر، خدا خواسته او بالاتر باشه من زیر دست باشم. به من چه که اون پول داره، خدا بهش نعمت داده، به من چه؟ به من چه که او علم زیادی داره، شده مرجع تقلید، زحمت کشیده خدا بهش مزد داده، شده مرجع. خب نعمت خداست، به من چه که برای نعمت داده شده خدا رنج بکشم؟ من چی کارم؟ به من چه که به مال مردم چشم طمع بدوزم؟ به من چه طمع که نجسته، بخل که نجسته. مواظب باشیم دقیق، دل مریض و آلوده با خودمون نبریم اون طرف. در تمام نجاتها رو به رومون میبنده این دل بیمار. هیچ دری از بهشت به روی آدم وا نمیشه، هیچ دری. ای دلتون میخواد آیات حسد قرآن، آیات بخل قرآن، آیات کبر قرآن، آیات کینه قرآن رو بخونید، ببینید خدا به صاحبان این گونه دلها مهر دوزخی شدن زده. ثروتمند از هزینه کردنتون در راه خدا بخل نکنید، از هزینه کردنتون برای زائر ابی عبدالله که از شهر شما که نعمت عظیمیه براتون رد میشه دریغ نکنید. از همه مهمتر از خمس واجبتون به زوار رسیدن مستحبه، به خمس واجبتون بخل نورزید. 50 روایت من درباره خمس دیدم، یکیش اینه. امام زمان می فرماید ثروتمندانی که خمس ندادن و مردن، اولین دشمن اونها در قیامت ما اهل بیت. برای چی برای نگر داشتن اندکی پول اهل بیت و دشمن خودمون کنیم؟ برای چی؟ دل پاک. الا من اتى الله، عجب آیه به قلب سلیم، فی قلوب مرض. یکی از علما برای خودم نقل کرد، خدا رحمتش کنه، عالم بزرگی بود، گفت من یه شهری دعوت شدم، گفتن آقا با این علمت با این کمالت یه مایی که اینجا هستی منبر بود. گفتم چشم. تو اون شهر به من گفتن آقا ما یه نفر رو داریم از اول تکلیفش نماز شبش قضا نشده، یعنی 11 رکعت نماز وقت سحر، نه نماز مغربش، ساعت هم نه، ولی سر دقیقه‌ای که میخواد بیدار میشه. گفتم منو ببرین پیشش. خودش نقل کرد برای من، عالم بزرگی، خیلی بزرگ بود، چند تا امتیاز داشت. یکی این که خودش به شدت اهل نماز شب بود، یکی این که کل قرآن مجید و حفظ بود، کلش. یه چند ماهی هم من گم پیشش درس خونده بودم، به منم خیلی محبت داشت، خیلی. رفتم بیمارستان وقتی که دیگه تمام دشمه شد کارش، گفتم حالتون چطوره؟ گفت به شدت به رحمت پروردگار تکیه دارم، پس حالم خیلی خوبه. نه با همون حالم از دنیا رفت. گفت اجازه گرفتن اون آقا قرار گذاشت که برم ببینمش. رفتم بهش گفتم شنیدم شما نیمه شب سحر هر وقت دلت میخواد بیدار میشی بدون ساعت. گفت بله. گفتم چجوری؟ گفت خصوصی بهت میگه. شام خوردیم، مهمونا رفتن، من شدم و خودش بنا شد من اون شب اونجا بخوابم. یعنی خودش گفت بخواب. من چجوری بیدار میشم؟ گفت سال هاست یکی از فرشتگان الهی با من رفیق شده، من هیچ تقاضایی از او نکردم با همه قدرتش، نمی بینمشم اما حسش میکنم. بهش گفتم یه کاری برای من بکن، 20 ساعت منو هر وقت میخوام بیدار کن. گو امشب بهش میگم 3:12 منو بیدار کن، بریم بخواب. ایشون میفرمودن 3:12 من بیدار بودم، سر 3:12 بلند شد، گفت رفیقم اومد بیدارم کرد. دل سالم پیغمبر رو جذب میکنه، علی رو جذب میکنه، آدم رو دفن میکنن، به آدم عشق میورزن، ملائکه رو جذب میکنه، به استخدام آدم در میاره، خدمتکار انسان میکنه فرشتگان. دل سالم. خب ال ایمان و شجرتون، ایمان یه درخته، اصل و هل یقین، ریشش یقینه. یقینه به چی؟ به 5 چیز. جلسه بعد میگم فرصت نی 5 تا رو توضیح بده و اینکه چجوری آدم به یقین میرسه. و فرع و حتقا، شاخه این درخت که ریشش یقینه، امیرالمؤمنین میفرماید تقواست، به معنای خود نگه داشتن از گناهان باطنی و ظاهری. تو کتاب ها دیدم یه خانوم زیبایی به یه جوانی گفت من خیلی علاقه به تو پیدا کردم، هیچی هم ازت نمیخوام، خونه دارم، زندگی دارم، بیا یه مدتی با من باش. جوونه بهش گفت من اصلا نیاز به زنا ندارم. گفت تو غریزه جنسی نداری؟ گفت چرا دارم، خیلی هم شدیده، ازدواجم نکردم ولی غریزه جنسیمو گذاشتم برای حورالعینی که خدا در قرآن وعده داده در بهشت به ازدواج من دروره. من چون نیازی به زنا دارم که زنا بکنم، گناه کبیره بکنم، بعدم برم جهنم؟ گفت یه خورده این غریزه رو نگر میدارم تا برم اونور اونور تا ابد به هر شکلی دلم میخواد مصرف. چه نیازی دارم؟ مو چه نیازی به مال حرام داریم؟ هیچ. تمام گناهان در حال بی‌نیازی ما از گناهان انجام میگیره. تمامش. و نورها، نور ایمان، الحیا، شرم داشتن از خدا و خلق خداست. نورش این گفتار امیرالمؤمنین علیه السلام. میوه ایمان هم دست به جیب بوده. این 4 تا در هر مرد و زنی باشه مؤمن هم. حالا ببینیم قرآن چه نشانه‌هایی بر مؤمن میگه. تا جلسه بعد من درباره این دختر 3 ساله تحقیق خیلی کردم، به کتابایی هم که این بچه رو رد کردن کاری ندارم، اونام برای خودشون یه حرفایی زدن، آدم های محترمی هم هستن و با ارزش، ولی نظرشون این بوده که حضرت سید و شهدا چنین دختری نداشته. من این دختر رو با اسمش گشتم از کتابای قرن 7 تا الان پیدا کردم، نام بردن از او به نام رقیه، سنشم 3 سال. در روانشناسی ثابت شده دختر بیش از پسر به پدر وابسته است. این ثابت شما یه وقت نگین این دختر چرا در خرابه سراغ مادرشو نمیگره، مادر که پیشش بود. بعدم وابستگی شدیدش به بابا بود از نظر روانشناسان. خب هممون یا یه عده‌مون دختر داشتیم، 3 سالگیشم دیدیم، بعد از 3 سالگی رد شده، نگاهشو، حرف زدنشو، دختر خدا آدم. من یه نوه دارم دختر، الان دیگه 4-5 سالش شده، ولی از 2 سالگی تا اوائل 4 سالگی قم زندگی میکنه. پدر و مادرش نمیتونستن تلویزیون و وقت سخنرانی من روشن کنن، دلشون میخواست منبر رو گوش بدن، نمیشد. پدر مادرش میگفتن تا تلویزیون رو وا میکنیم، چون من خیلی بهش محبت دارم، شما رو میبینه میاد جلو سلام میکنه، دستش هم وا میکنه که منو بغل کنه، بعد میبینه شما هیچ عکس العملی نداری، گریه میکنه، میگه چرا؟ من سلام کردم بابا جواب نداد، چرا دستم رو وا کردم بغلم نگرفت؟ دختره کاریش نمیشه کرد. یک ماه پدر رو ندیده، صبح بیدار میشه فکر میکنه بابا اومده، نیومده. غروب میشه فکر میکنه بابا الان میاد، میبینه نیومد. گفت کجا شد پدر مهربان؟ از چه نیامد بر ما کودکان؟ گر ز من دل شده رنجیده است، از دیگر اطفال چه بد دیده است؟ اما اگه از من ناراحته، اب بچه های دیگه چه ناراحتی داره؟ گفت به دو زینب زار ای عزیز، اینقدر اشک از غم هجران مریم، کرده سفر با به تو این چند روز، اینقدر ای شمع فروزان مسوز، ناله تو شعله به عالم زند، بارقه بر خرمن آدم زند، دیدن آروم نمیشه، زینب کبرا بغلش گرفت شروع کرد تو خرابه گردوندن، گفت بابامو میخوام، آروم نشو. رباب اومد بغلش گرفت، آروم نشد. سکینه خواهرش اومد بغلش گرفت، آروم نشد. آخر همه زین العابدین اومد بغلش گرفت، گفت من بابامو میخوام. من همه اوضاع خرابه رو توان ندارم براتون بگم، اما وقتی سر بریده رو بهش دادن با اون دستای کوچکش قدرت نگرداشتن سر رو نداشت، سر رو گذاشت رو زمین رو به روش، خم شد، دوتا دستش رو زمین گذاشت، صورتش رو صورت ابی عبدالله گذاشت. دیدن آروم شد، دیگه ناله نمیزنه، فکر کردن خوابه، اما دیدن صدای گریه زین العابدین بلند شد، عم بچه از دنیا رفت. خدایا شر داعش و امریکا و آل یهود عربستان رو از سر تمام مسلمان ها ریشه‌کن کن. خدایا به حقیقتت قسم با دست گره‌گشای رحمتت مشکلات مردم رو حل کن. خدایا باران رحمتت رو بر این مملکت به وفور نازل بگردان. خدایا کشاورزان این مملکت، مردم این مملکت رو با ریزش رحمتت خوشحال کن. خدایا گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما. خدایا ما رو تابع واقعی اهل بیت و قرآن قرار بده.